أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث صحت و فساد رو میخواییم ببینیم به معنای تمامیت و ناقصیت یا چیز دیگریست. امروز نظراتی رو نقل میکنیم هم از کفایه هم از حضرت امام، یه نکاتی هم خودم دارم این را خدمتون بیان میکنم یه جمع‌بندی میکنیم. فردا هم اگر توفیقی بود تغییرات آتولوزمای خویی رو ملاحظه کنید تو همین بحث صحت و فساد. ظاهراً تمامیت و ناقصیت با صحت و فساد یه تفاوتی بینش هست و اون اینه که تمامیت و ناقصیت ظاهرش مربوط به اجزاه. البته میگیم غالبا اینطوره. وقتی یه خونه ای رو دارن میسازن کی میگن تمامه؟ وقتی که تمام اجزای خانه ساخته شده باشه، اتاق ساخته شده باشه، تاق اتاق ساخته شده باشه، زمینش همینطور، آشپزخانه‌اش همینطور، که میگن ناقصه؟ وقتی که یه بخشی از خونه هنوز نیامده. بنابراین دار رو تمام و ناقص میگوین اما صحیح و فاسد نمیگن. خب همین کافیست برای ما که چرا صحیح و فاسد نمیگن. یه خود رو وقتی تمام اجزایش باشه میگن تمام است، نمیگن صحیحه. وقتی یه جزءش نباشه میگن ناقصه، نمیگن فاسده. ولیکن راجع به میوه اونجا نمیگن تمام یا ناقص، اونجا میگن صحیح و فاسد. فرقش چیه؟ اگه دقت بکنیم میرسیم به این نکته که از استعمال عرف اینطور میفهمیم که تمام و ناقص مربوط به کمیته، صحت و فساد مربوط به کیفیته. لذا مثلا همین میوه‌ای که گفتیم اگر اون خاصیتی که در طعم او به خصوص در طعم ولی تو رنگ هم گاهی هست، بلکه هر میوه یه رنگ خاصی داره، طعم ویژه‌ای داره، اگر اون طبیعت اولیه او که مزاج خلقتی اوست درش مهیا باشه میگیم میوه صحیحه. و اگر حالت دیگری عارض او شده میگیم این میوه فاسده. دیگه ما کاری نداریم طعم اینها چی باشه. مثلا عسل انتظار هست از شیرینی؟ حالا یه عسلی بود که شیرین نبود، قاطی کردن چیزایی رو داخلش، رو اینو میگیم عسل فاسد. مقابل سرکه، سرکه ما ترشی ازش انتظار هست، اگه بخواد شیرین باشه میگیم فاسده. چای را با یه لیوان آب، از چای انتظار حرارت هست، به قول بعضی لب سوز باشه، اما از آب انتظار حرارت نیست و خنکی هست. لذا هر شیئی به حسب خودش، وقتی که میخواییم آب جوشه بخوریم، چایی بخوریم، اگه این چای مال دیروز باشه، همینطور مونده باشه، سرد شده، میگیم این دیگه فاسد شده. اما اگه داغ باشه میگیم خوبه. حالا اگه آب رو یه لیوان آب بیان داغ باشه، نه قبول نداریم این رو. حالا گاهی تعبیر فاسد رو هم میذاریم راجع به این که خاصیتش از دست داده باشه، اصلا طعمش عوض شده باشه. خب اینا رو دقت کردید؟ من چیزی که به ذهنم میرسه اینه. پس یه وقت میگیم این شیء تمام است مقابل ناقص، معمولا تو اجزا استفاده میشه. گاهی میگیم صحیح است در مقابل فاسد، معمولا تو کیفیته. و گفتیم هر شیء هم به حسب خودش. حالا یه فرمایشی حضرت امام دارن رضوان الله تعالی علیه، ایشون میفرمان صحت و فساد تقابلش تقابل تضاد هست. چون یه نظریه دیگری هست به نام تقابل ملکه و عدم ملکه، لذا برای این که ذهنمون مجدد آماده بشه، من یه اشاره میکنم به منطق و ببینیم فرمایش حضرت امام صحیح است یا ایراد داره. تقابل تضاد، تقابل بین دو امر وجودی است که لا یجتمعان اما قابلیت ارتفاع داره، یرتفعان. مثال سادشم رنگ هست. دو رنگ سفیدی و سیاهی قابل اجتماع در یه موضوع واحد نیست، اما قابل رفع هست. میشه یک کاغذ نه سفید باشه نه سیاه باشه. به خلاف نقیزین، نقیزین لا یجتمعان و لا یرتفعان، چون نقیزین بین وجود و عدمه. میشه یه چیزی هم موجود باشد هم معدوم، یا ارتفاعش نه موجود باشه نه معدوم، این امکان نداره. پس فرق بین نقیزین و ضدین تو همین یه نکته است. تو نقیزین امر بین وجود و عدمه، اما تو ضدین دو امر وجودیه. به دنبال این تفاوت یه تفاوت دومی میگیم و اونی که نقیزین قابل رفع نیست، اما ضدین چرا قابل رفعه. حالا تقابل ملکه و عدم ملکه آیا بین وجود و عدمه؟ یا دو امر وجودیه؟ اسمشو که نگاه کنید تو اسمش پیداست. وقتی میگید ملکه و عدم ملکه، معلومه که یکیش وجودیه یکیش عدمیه. این نکته خیلی واضحش. ولیکن تقابل ملکه و عدم ملکه قابل رفعه، منتها قابل رفع است توی موضوعی که اصلا ملکه نداشته. مثال ساده شان این کوری و بینایی است، میگیم فلانی بیناست، مقابلش میگیم فلانی نابیناست، کور هست. اینو میگیم تقابل ملکه و عدم ملکه، که یکیش وجوده یکی عدمه. منطقه عدم در جایی که من شأنهی ان یکون له وجودون، شأنیت وجود داشت. اینو میگیم تقابل ملکه و عدم ملکه. بنابراین این ستون ما نمیتونیم بگیم کوره، هیچ وقت نمیگیم این رو، چون این قابلیت بینایی رو نداشته. حضرت امام میفرمان که صحت و فساد تقابلش تقابل تضاده. این یه نکته هست. نکته دیگر میگوین استعمال صحت و فساد در کیفیات. به خلاف تمام و ناقص، تمام و ناقص رو میگن تقابلش تقابل عدم و ملکه هست. بالاخره ایشون این دقت رو کردن و گفتن کجا ما میگیم عدم ملکه؟ به اعتبار اجزا میگیم وقتی که یه جزئی رو باید داشته باشه و ندارد. پس هر نداری رو نمیگیم، نداری که شایسته بود داشته باشه نداشته باشه، وقت میگیم که این ناقصه. و اگه اون جزء داشته باشه میگیم تمامه. لذا هرچی به حسب خودش، مثلا فرق بین قطار با سواری، مثلا یکیش همینه. فرض کنید تو قطار اگر دستشویی نداشته باشه میگن ناقص قطار، اما ماشین سواری نه، مثلا جا نداشته است برای اینکه بخواد یه دستشویی براش بگذاره. و همچون حالا هر چیزی برای به حسب خودش. حالا این تو تقریرات حضرت امام هست. ما دو تا ایراد تو فرمایش ایشون داریم. اولا این صحت و فساد رو ایشون فرمودن تقابل تضاد، ظاهرن تقابلش ملکه و عدم ملکه هست. خوب دقت کنید، ببینید ظاهر عبارت رو تو صحت و فساد شما الان ببینید نظرتون چیه. آیا صحیح و فاسد دو امر وجودی است؟ یا اینکه صحیح امر وجودی است و فساد امر عدمی است؟ طبق نظر حضرت امام که میگن تضاد، معلومه که هر دو را امر وجودی دونستن. و ما ایراد اولمون اینه که نه، این به نظر ما فساد نداشتن اون حالتیش که شأنش این بود داشته باشه، و که داشت اون کیفیت موافق طبیعتش، موافق ساختارش. و که داره میگیم صحیحه، و که نداره میگیم فاسده. برابر این فساد یه امر عدمیه، امر وجودی نیست. اشکال دومش هم اینه که فساد رو ما با قیاس با صحت داریم میسنجیم، در حالی که اگه متضاد بود اینطوری نبود. تا تضاد رو شما وقتی میخواید قرمز و مثلا سبز و سیاه و سفید و آیا اینا رو هر کدام با ملاحظه دیگری باید معنیشو بفهمید؟ نه، سفیدی خودش یه معنای مستقلی داره، سبز یه معنای مستقلی داره، در حالی که ملکه و عدم ملکه اونجاییه که هر کدام از اینا رو بخواید بفهمید در مقایسه با مقابلش باید بفهم. مثل معلول علت، مفهوم ابوت و بنوت، مفهوم فوقیت، تحتیت، اینا همه از مفاهیمیست که ملکه و عدم ملکه سیه که تحتیت اینجا رو ما یا فوقیت بالا سرمون رو اصلا نمیتونیم بفهمیم مگر اینکه مقایسه کنیم با دیگری. ولی فوقیت چیزی نیست که تو تاق گنجونده باشن یا آجرش به نام فوقیت باشه. چی میفرمان؟ بله، خود تو ملک و عدم ملک هم همینطوره. تو ملک و عدم ملکه بلقیاس با ملکه ما عدم ملکه رو میفهمیم، یعنی میگیم حتما باید تو ساختار او باشه، مثل همین بصیر و اعما. و بعد میام چیکار میکنیم؟ میگیم که این موجود نابصیر است، نابیناست، اما به ستون و به در و دیوار و زمین و ماشین و اینا نمیگیم اینا کوره. حالا تو بحث صحت و فساد ما میایم فساد رو با مقایسه با صحت میسنجیم دیگه، میگیم صحیح کدوم بود؟ این بود که مثلا نماز داره یه 20 جز باشه، با مقایسه با این 20 جز بعد میگیم پس 19 جز نماز فاسده. نه اینکه هم تو فاسدی امر وجودی باشه، ما فساد رو نمیتونیم ترجمه بکنیم مگر اینکه صحیح رو بتونیم معنا بکنیم. لذا یه وقت نماز 4 رکعت باید بخونه، صحیح اونه، اگه 2 رکعت بخونه میگیم باطل. همین آقا بره تو مسافرت به عکس میشه، 2 رکعت صحیحه. این دلیل بر اینه که فساد یه امر اصیل نیست که بگیم دائما 2 رکعتی باطل، اینطوری که نیستیه. تو مقایسه با صحیح فاسد ما میفهمیم چیه. اول باید بگیم صحیح چیست، بعد نسبت به صحیح میایم فاسدو میگم عدم اوه، نبود اون صحیح. لذا این دوتا اشکال به حضرت امام هست که اولا فساد عدم صحته، اسمشو نگاه نکنید تو ظاهر که خود فساد لفظش امر مثبته، برای که اینطور نیست، در واقع امر عدمیه، نبود اون صحته. وقتی نبود صحت بود دیگه متضاد نیست، ضدین دو امر وجودیه. اینجا الان اینطور نیست، صحیح امر وجودیه، فساد امر عدمیه. ما تو باید بسنجیم ببینیم که صحیح اول کدامه، بعد تو مقایسه با صحیح می سنجیم و میگیم که این فاسده. این نکته اول که گفتیم فساد یه امر عدمیه، و دومی که معنای فساد رو هم در مقایسه با امر وجودی میفهمیم، چون معناش در مقایسه با اوه، پس میشه ملکه و عدم ملکه، مثل همون کور و بینا که مثالشو زدیم. حالا این نکاتیست که تو اینجا وجود داره. ما گفتیم سعی و فساد با چی؟
با ریا.
ریا از شود که حالا اینا بازیه با الفاظ ما داریم میکنیم. ببینید امر وجودیش قربتن الالله بود، هم که قربت الله نیاد یعنی یه جز نیامده. نه نه دیگه، یه جز نیامد دیگه. یه وقتی جز نیمده مثل رکوع میموند، نیت مثل رکوع میموند، چیکار میکنه؟ وقتی قربت الله نکنه مثل اینکه رکوع انجام نده. حالا اون رکوع رو شما با چشمتون میبینید، اونم یه بحث، اونم یه امر وجودیه. قربت الله یعنی تو وجود باید یه جزء نمازنه که بگه برای خدا میخونم. وقت تو مقایسه با همین میسنجی، وقتی برای خدا نیست یه جزء کم داره، نماز فاسده. حالا این تو عبادات اینطوریه، بیام تو معاملات. تو عبادات با معاملات یه تفاوت عمده ای داره. اینم معمولا آقایان متذکر نمیشن، اما بشینید رو این فکر بکنید. و اون اینه که صحت و فساد تو عبادات معمولا میره رو کیفیات. خیلیش اینطوریه، مثلا طهارت نداره، یه بخشی هم میاد رو اجزا. ولیکن تو معاملات معمولا روی همان اجزاه. تو معامله دیگه ما قصد قربت و طهارت و این چیزا که نداریم که، تو معاملات فقط خرید و فروش، یعنی تمام اجزا و شرایطش همون چیزای حسی است. میگن که فروشنده باید مثلا بالغ باشه، خریدار هم همینطور، صیغه بعت و اشتریت رو باید بگوید، عربی هم مثلا باید بگوید، بعت و باید زودتر از اشتریت و و حالا هر چی که گفتیم، ما نمیخوام بگیم اینا هست یا نیست. شرایط معاملات معمولا میبینید تو کمیاته و تو کیفیات کمتر هست. اما تو عبادات ما خیلی داریم بحثای کیفی، بحث ولایت که تقریبا بین شیعه و سنی هم اتفاق نظر هست، گرچه اونا عمل نمی کند، اما می دونن این رو که ولایت اگه نباشه اعمال هیچی قبول نیست، هرچی نماز بخونه، هرچی روزه بگیره، آخرش هم جهنمیه. ما سلککم فی سقر قالو لم نکو من المصلین. خب لم نکو من المصلین یعنی لم نکو من اتباع الائمه علیهم السلام. مصلی معنای ظاهرش معنای نماز گذاره، اما معلومه کسی که هیچی نماز نمیخوند که تعجب نیست که رفته جهنم. که شما یک کسی رو میبینید تو عمرش هیچ وقت نماز نخونده، وقت روز قیامت اگه بینید رفته جهنم، بهش میگید ما سلک کن فی سقر، اونم گه لم نکن من المصلی، ما هیچ وقت نماز نمیخونده. اصلا سوال و جواب به هم نمیخوره. اما وقتی به روایت مراجعه میکنید، یعنی لم لکو من المسلی، میگید مسلی بنای تابع ائمه هست، چون تو اسب مسابقه اسب اولی که برنده میشه مجلی بهش گفته میشه، اسب شماره دو که به مقصد میرسه مسلیه. و ما تو این دنیا تو میدان مسابقه باید دقت کنیم مصلی باید باشیم، یعنی تابع امامان باشه. امامان مجلی هست، اونا تجلی دادن سبقت رو، از همه سبقت گرفتن و تعبیر سابقون بالخیرات و من هم سابقون بالخیرات به اذن الله، این تعبیر آیه 32 سوره فاطر هست که میگه اینها سبقت به همه خیرات گرفتن، اونا شدن مجلی، ما باید مصلی باشیم. خب از اینجا من نکته آخری که عرض میکنم اینه که صحت و فساد به نظر فقیه و متکلم متفاوته. از فقیه وقتی سوال میکنیم نماز روز صحیح چیه، اون دنباله اینه که بری و ذمه شده باشه یا نه. میگه اگر دیدم این نمازت مسقط امر بود، به طور که اعاده در داخل وقت نخواد، قضا در خارج وقت نخواد، این میشه نماز صحیح، روزه صحیح، حج صحیح. و اگر دیدم که نیاز به اعاده داره یا در خارج وقت قضا، معلوم میشه فاسده. همین سوال رو برید از یک متکلم بپرسید، کسی که کارای اعتقادی کرده. اون بحث سقوط و اعاده و قضا و اینا تو ذهنش نیست. اون بحث اینه که میگه ده امر الهی به چه عملی شده و شما چه عملی انجام دادی. امر الهی به نماز 20 جز بود، اگه عمل شما مطابق است با امر الهی، معطی و به مطابق با مأمور به، میگه این نماز صحیحه. اما اگه عملی که شما انجام دادید 19 جزه، میگه عملت فاسده، چون امر الهی به 20 جزه. ببینید متکلم دنبال فرمانه، میخواد بگه خدای متعال افعالی داره که یکی از افعالش همین فرمان به عبادات و معاملات ایناست و شما باید این فرمان امتثال بکنید. فقیه دنبال افعال الهی نیست، دنبال فعل مکلف است که این فعل مکلف مرضی خدا باشه، صحیح باشه، به طوری که اثرش اینه که اعاده و قضا نخواهد. عرض من اینه که آخوند خراسانی داشتن میگفتن این دو نوع صحت و فساده، یه صحت و فساد به نظر فقیه، یه صحت و فساد به نظر متکلم. ما عرض کردیم نه، اتفاقا یک چیز بیشتر نیست، عمل یه عمله، نماز یه نمازه. دوتا علامت برای صحت بیان شده، دوتا نشانه هست. مثل این که مسافر وقتی که میخواد نماز شکسته باشه، اون قدیم مثل حالا که نبوده دقیق بیان کیلومتر اینا بگذارن، گفتن بعد از وطن ترخص است، یعنی شما اجازه داری، رخصت داری نمازو شکسته بخونی. وقت گفتن که این ترخص ما چطوری بفهمیم؟ بالاخره از چرا دو تا نشانه گذاشتن. یه نشانه گفتن با چشمت اگه نگاه کنی در دیوار شهر رو دیگه نمیبینی. یه نشانه دیگه گذاشتن، گفتن با گوش صدای اذان رو نمیشنوی. این دوتا نشانه برای اینه که گاهی شخص ممکنه نابینا باشه و میگه من چش ندارم چیکار کنم، یا اینکه هوا گرد و غبار شدید شده، یه مقدار که از شهر میاد بیرون دیگه نمیبینه، یا مانع جلوشه، یه مقدار که میاد بیرون سرزیری میشه یا میره پشت یه کوهی مثلا، زیادن فاصله نگرفته. ببینید گاهی موانع طبیعی هست، ابر هست مثلا، تگرگ هست، یه چیزی نمیذاره با چشم دیوار شهر رو ببینه، گفتن با گوشت استفاده کن. گاهی به عکسه، با گوشش صدا رو نمیشنوه، مثل اینکه از شهر که اومده بیرون تو سرازیری رفته، و تو سرازیری که میره میدونی صدا اگه کسی اذان بگه تو شهر، صدا به سمت بالا میره، پایین که نمیاد که، صدا سوای میره بالا. لذا توی چنین جایی گفتن نشانه دوم، اگه دوتا نشانه به ما گفتن، معناش این نیست که اینا دوتا نظر هست، دوتا نظر که نیست که، اینو خود امام صادق علیه السلام دارن میگه، نظری که نیست که، دوتا نشانه هست. دو تا نشانه برای چند تا چیز، برای یه چیز، اون یه چیز بعد از وطن. گفتن هرگاه دور شدی از وطن نماز شکسته بخون. این دوری رو من چطوری تشخیص بدم؟ دو تا وسیله گذاشتم. غالبا چرا؟ اتفاق مطابقت هم داره. یعنی غالبا هست. شما دارید تفاوتشو میگید، تفاوتشو میدونم هست، اما اگه فرض کنید که 5 کیلومتر مثلا که برید بیرون، تا 5 کیلومترش مشترکه. خب 3 کیلومتر چرا تو مثالی ایراد میگیری؟ منو مجبور به مثال عوض کنم؟ من مثال دارم میزنم. فرض بفرمایید تا 3 کیلومتر برید، تا 3 کیلومتر اگه مشترک بود، بعد 500 متر 1 کیلومترش با هم اختلاف. اینطوریه. دین هم نمیخواد دقیق به ما چیز یاد بده. دو تا علامت گذاشتن، گفتن از این راه میتونی بعدو بفهمی، از اون راه میتونی بفهمی. مثلا شبه، از شهر اومده بیرون، میگه من دیوار شهر رو نمیبینم. خب حالا یه 1 کیلومتر اومد بیرون دیگه، باید شکسته بخونه، میگن صدای اذان از این طریق برو جلو. بالاخره از این چه استفاده میشه؟ دین میخواسته دو تا راه گذاشته برای اینکه ما رو تو سختی نمیم، میخواسته ما رو آسان بکنه. گفته از این نشانه بفهم، از اون نشانه بفهم. اما بعد یه بعدستان، یعنی شخص رفته بیرون 5 کیلومتر با شهر فاصله داره، سر 5 کیلومتر وایستده، چطوری تشخیص بده؟ گه این 2 نفر که نیست که، 1 نفره. دوری از وطن رو یه بار با چشم میتونه، یه بار با گوش، گاه با هر دو. اما اینکه با هر دوه، هم با چشم هم با گوش، این معنیش نیست که یه بار 5 کیلومتر فاصله داره، یه بار 6 کیلومتر. نه، یه جا وایستاده. حالا نماز هم همینطوره. آخون میگن نه، صحت و فساد به نظر فقیه و به نظر متکلم دو تا چیزه. عرض من اینه که اینا دو تا چیز نیست، یه نمازه. یه نمازیست که واجد همه اعضا و شرایطه، هم فقیه میگه صحیح، هم متکلم میگه صحیح. اما دو تا علامته. یعنی به فقیه وقتی میگیم به نظر شما صحیح بودن نشونه چیه، میگه مسخطه عاده و قضاست. به متکلم میگیم به نظر شما نشونه صحیح چیه، میگه تطابق معتیوبه با ممروبه. اون داره با یه روش دیگه میره جلو، تطابق داره نگاه میکنه. تطابق هم میدونی امر انتزاعی عقلیست، اصلا حسی نیست که با چشم دیده بشه. اینا رو من کار ندارم هرچی میخواد بشه. عرض من اینه به جناب آخوند که این دوتا نماز نیست، که اون نمازش پیچ جزه، این یک نمازش 18 جزه. نه، یه نمازه. این نمازه وای میسد میخونه جلو فقیه و جلو متکلم، هر دوشو میگن صحیح هست. اما فقیه صحیح رو به ملاحظه مسخط عاده و قضا میگه، متکلم به ملاحظه نشانه دیگه، معتیوبه با معبوله مطابق. فسادش هم همینطوره. وقتی نماز مثلا 15 جزه میخونه، هر دوشو میگن فاسده. اما از فقیه که میگیم نشونه فاسد چیه، میگه اینه که داخل وقت باید دور وایسی بخونه. ما اثرشه، چون که کم آوردی دوره باید بخونی نمازو، خارج وقت میگه دوره باید بخونی، قضاشو باید بخونی. به متکلم میگیم فساده، یعنی که میگه امر الهی به نماز 20 جز بود، شما نماز 15 جزی خوندی، اینا با هم تطابق نداره، پس دو مرتبه بخون. یعنی دوتا نشانه هست، نه دوتا واقعیت که بگیم صحیح و فساد. یه نماز در نظر فقید، یه نماز در نظر متکلم. دوتا نظر نیست، دوتا علامته. این اشتباهیست که بعد از ذهنمون در بیاریم و خیلی از بزرگانم تبعیت کردن از کفایه. یعنی اینا پذیرفتن که مثلا دوتا صحیح و فساده، یکی به نظر فقید، یکی به نظر متکلم. داری که به اعتقاد من این دوتا علامته. اما خود نماز صحیح یه نمازه، فاسده هم یه نمازه. یعنی اون کسی که فاسد خونده مشخصه یه نماز خونده، اما دو جور تشخیص داده میشه، دوتا علامته. مثلا فرض کنید من تب دارم، این تب من دوتا تب نیست، یه تبه، اما پیش دوتا پزشک میرم، یه پزشک دستم رو میگیره، از دستم میفهمه تب دارم، یکی دیگه تبر یا تبگه میذاره زیر زبانم، از اون طریق میفهم. یعنی دوتا علامته، نه دوتا تب تو وجود من باشه. دوتا اثره، اون اثر تب رو از دست میفهمه یا از پا میفهمه، اون یکی اثر رو از زبان میفهمه. اما چند تا تب دارم من؟ یه تا. نماز صحیح و فاسد هم همینه. و این هم نکته آخر دیگه، حالا بحث بعدیمون تقریرات های طلاز ما خویی رو ملاحظه کنیم. و صلی الله علی محمد و علی طاهر.